تلاش میکنه که اون رو روند اعتراضات رو به ابتذال بکشونه و این ابتذال رو به گمان او از مسیر خشونت میشه. یعنی اینکه او میگه که خب خشونت میآفرینه، پس من میام یک خشونتی رو در مقابل معترضان انجام میدم. خب وقتی که من اون رو به اون حمله میکنم، من با تیر به اون حمله میکنم، او هم میخواد دفاع بکنه، او هم به من سنگ میزنه و من خب همین رو هم روی این مرکز میشم. یک سری سناریوهایی را به واسطه افراد لباس شخصی ها، افرادی که در داخل مردم هستن یا اصلا خود مردمی که ممکنه که عصبانی میشن، همه اینها رو کنار همدیگه قرار میده که بتونه اون اعتراضات رو به خشونت بکشه. و اتفاقا ملاحظه میکنیم مثلا تو همین موضوع، یعنی وقتی که ما شاهد این جنایتی هستیم که توی این دو روز گذشته توی دیواندره توی سقز وجود داشت، بعد اینها میان حتی موضوع این رو مطرح میکنن که اتفاقا این کسانی که دارن اعتراض میکنن این افرادی هستند که جدایی طلب هستن. نه، من فکر میکنم که اگر ما چشممون رو باز بکنیم، اگر گوش ما سنگین نباشه، ما متوجه صدای مردم بشیم، هیچ کسی واقعا این نکته رو نداره که بخواد توی فضای جدایی طلبی بره. و همه مردم اتفاقا این یک زیبایی که ظهور کرده همین شعار زن زندگی و آزادی هستن. هیچ جای اون نه مشخصه ای از خشونت هست، هیچ جای اون نه مشخصه ای از جدایی طلبی هستش. و اتفاقا این کسانی که دارن سعی میکنن که حالا بیشتر روی خشونت ها تاکید بکنن یا ببرن روی مسیر جدایی طلبی، همون افراد وابسته به دستگاه های امنیتی سرکوب جمهوری اسلامی هستن که میخوان این اعتراضات رو دوباره بار دیگه به یک ابتذالی بکشن که بتونن به واسطه این و همون ماشین سرکوب اون رو خاموش بکنن.
یک نکته این رو هم بد نمیبینم که بپرسم. میدونیم که امروز ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قراره که حضور پیدا کنه و صحبت کنه. سه شکایت به نوعی از سه قربانی خشونت سیستم قضایی در ایران ثبت شده در نیویورک علیه آقای رئیسی و شرایط خاصی رو هم میبینیم که آقای رئیسی تن داده به این سفر. حالا این سفر درسته که قطعا برنامه ریزی شده بوده، اما این شرایط به نوعی شرایط خاصی است. فکر میکنید که تو این شرایط واقعا رهاورد سفر آقای رئیسی چه میتونه باشه که شاهد این هم هستیم که امروز هنرمندان ایرانی ابی و داریوش و دیگران قراره که اعتراضی هم اونجا داشته باشن در نیویورک؟
به نظر میرسه که به هر حال سفر آقای رئیسی بیشتر به دنبال این هستش که یه دستاوردی که حالا نمایشی رو نشون بده که بگه که اتفاقا ما یک دیپلماسی پایداری رو داریم. اصلا به این معنی نیستش که حالا ما در برجام هیچ دستاوردی نداشتیم یا سیاست خارجی ما به بنبست رسیده یا موضوعاتی که خب مطرحه که خب سیاست خارجی ایران کاملا رو به شرق مطلق گرایانه داره پیش میره. نه، اتفاقا ما یک سیاست خارجی فعالی رو داریم. خب و میبینیم که ملاحظه میکنیم حالا دیداری که با آقای مکرون داشت، البته خب اونطوری که در واقع دستگاه دولتی جمهوری اسلامی مطرح میکنه و اون گفته که حالا از سمت فرانسه مطرح میشه، کاملا میشه گفتش که در تقابل همدیگه قرار دارن. اما اون چیزی که مشخصه، آقای رئیسی بیشتر به دنبال این هستش که در بعد خوراک داخلی حداقل برای اون افرادی که به او رأی دادن یا افراد حاکمیت جمهوری اسلامی، میخوان یک نمایشی رو بار دیگه نشون بدن که نه، اتفاقا ما از اون اقتدار برخورداریم، همونطوری که توی زمان آقای احمدی نژاد هم بود. یعنی توی زمانی که جمهوری اسلامی تو سیاست خارجی به بنبست رسیده بود، در داخل حالا کمتر از این میزانی که الان هست، به هر حال به مرور زمان هم بیشتر دچار بحران مشروعیت شده جمهوری اسلامی. همون موقع هم آقای احمدی نژاد همین رفتار رو میکرد، آقای رئیسی هم همین رفتار رو انجام میده و بیشتر به نظر میرسه که اینها به دنبال یک رفتارهای نمایشی هستن که اون اقتدار پوشالی خودشون رو بخوان در داخل به رخ مردم بکشن.
احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید در این مجله نیمروزی و نگاهی کردیم به آنچه که در ایران می‌گذرد. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی هستید که امروز مقداری هم از زمان خاص خودش تجاوز کرده، 2:34 بعد از ظهر، و در اینجا فرصتی فراهمه تا صدای شما رو بشنویم، نظرات شما رو بشنویم و آنچه که شما مشاهده کردید از این روزهایی که به هر حال شاهد بودیم، اعتراضهایی در ایران و دیگر شهرها، رخ داد به دنبال کشته شدن مهسا امینی، دختر جوانی که در بازداشتگاه پلیس یا بازداشتگاه نیروی انتظامی و گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد. با هم بشنویم، از نظرات شما آگاه بشیم، منتظر دریافت نظرات دیگر شهروندان هم هستیم. شما میتونید چشم و گوش رادیو فردا باشید هر جا که به سر میبرید و هر چیزی رو که میبینید و دوست دارید که برای ما روایت کنید.
من کارگر یکی از این اربابا هم، ملت ایران دیگه خسته شدن، این زندگی ما رو ملت ایران نابود کردن، بیچاره کردن ما را. هرچند ما مردا مثل اونا واقعا جرأت نداریم، امروز نهضت ما رو دارن زنا رو هدایت میکنن و این جنبش دارن واقعا بانوان ایرانی.
ملت قهرمان ایران، 40 سال این کشور پهناور دادم دست روزخونا، کارشون فقط آدم کشی، خراب کنی، گاراتگری، هیچ تخصص به جز اینا ندارن. آخرشم دونه به دونه جوانای خوش تیپ و خوش صورت همه را بین میبرن، مملکت هم گارات میکنن، ما نظارگریم. امیدوارم این
اینترنت مرکز شهر تهران رو قطع کردن.
آقای جمهوری اسلامی، بوی تعفن دروغگویی تو تمام فضای ایران گرفته. همین 4 سبای پیش بود که شلیک به هواپیمای مسافر بری تهران اوکراین رو با کمال وقاحت و پررویی برای چند روز کتمان میکردین، بعد که دیدین آقا اسناد و مدارک و مستندات بین المللی همه دلالت بر این میکنه که به این هواپیما شلیک شده، با خفت و خاری و با یک جور شارلاتانیزم که خاص خود شما هست، برگشتید و با عذرخواهی گفتید که بله ما کردیم، اشتباه کردیم. حالا شما میخواین این جریان ضرب و شتم این دختر بیگناه رو هم به خیال خودتون لاپوشانی کنید. مردم ایران سر تا پای شما رو دیگه میدونن چی چیه. اینقدر پر روی وقاحت هم ما در هیچ حکومتی در دنیا ندیدیم، جز دولت‌های بلوک شرق مثل روسیه و کره شمالی. اونا هم دقیقاً وقاحت شما رو دارن، شما دقیقاً وقاحت اونا رو به آریه گرفتید.
کشته شدن مهسا امینی رو به همه انسان‌ها به ویژه به زنان رنجور ایران تسلیت میگم. حضور پیشگامانه دانشجویان ایران تو اعتراضات به قتل مهسا باعث بسی دلگرمیه که نشون داد جنبش پیشرو دانشجویی هنوز زنده است و تعیین کننده. اما به نظرم خلأ مطالبه و شعارهایی از نوع سکولاری خواهی و یا به تعبیری کوتاه جدایی دین از حکومت مشهوده که اتفاقا با اعتراضات جاری بسیار همپوشانی داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و باز هم می‌خوایم به مسئله اعتراض‌ها در ایران رجوع کنیم و همونطوری که می‌دونید این اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها نمود خاصی رو این بار داشت و اونطور که گفته میشه اعتراض‌ها همچنان ادامه داره در بین دانشجویان. الهی روانشاد همکارم نگاهی داشته به این موضوع.
مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در بازداشت گشت ارشاد به قتل رسید، اعتراض‌ها را نه تنها در شهرهای ایران که در جهان به دنبال داشته. در این میانه نقش دانشگاه‌ها در تهران، تبریز، اصفهان، یزد، کرج و بسیاری دیگر هم پررنگ بوده است. حضور دختران در این میانه و همراهی و حمایت مردان از آنها چشمگیر بوده، به ویژه که برخی از دختران روسری‌هایشان را برداشته و آنها را به آتش کشیدند. روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در یک تجمع اعتراضی شعار دادند و بیانیه‌ای نیز در دفاع از حقوق زنان خوانده شد.
بار دیگر نشان داد که ستم و استثمار علیه زنان در نزد کنونی تمامیت جان و هستی آنها را هدف قرار می‌دهد. دست ارشاد که در
بگیر. خشونتش بیش از پیش نمایان شده است. دیدید دیگه فیلمش اومد، یه مادری بود چونه من گشت ارشاد التماس میکردن دخترم رو نبرید، دخترم مریضه. گشت ارشاد که در ماه‌های اخیر خشونتش بیش از پیش نمایان شده است، ارتباط وسیعی با اشکال مختلف سرکوب سیستماتیک زنان، همچون محروم کردن زنان از حق پایان خود خواسته بارداری، قوانین مرتجعانه خانواده، نابرابری‌های دستمزدی و استثمار مضاعف در محل کار و غیره دارد.
در تهران در دانشگاه امیرکبیر دانشجویان به حمله بسیجیان به اعتراضشان واکنش نشان دادند. تجمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نیز حملات نیروهای سرکوب را به دنبال داشت. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران هم در صحن این دانشگاه راه پیمایی کرده و شعار دادند و سرود همراه شو عزیز را با پلاکاردهای حاوی اسم ژینا یا همان مهسا امینی در دست داشتند. آنها در شعارهایشان رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نیز در تجمع خود بیدار شو عزیز را می‌خواندند. دانشجویان دانشگاه بهشتی در تظاهرات روز یکشنبه اعتراضشان را خطاب به رهبر نظام بیان کردند و او را نشانه رفتند. دانشجویان دانشگاه بهشتی در برابر یک بالکن که یک معمم در آن تظاهرات را دنبال می‌کرد ایستادند و خطاب به او شعار می‌دادند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی و از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا:
دادخواهی مهسا امینی باعث رشد جنبش دانشجویی ایران شده، تقریبا در دهه گذشته سابقه نداشته. این حجم از تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های ایران به لحاظ تعداد دانشگاه‌ها و همچنین در هر دانشگاه شمار دانشجویانی که در این تجمعات اعتراضی حضور داشتند و این نوید اتفاقات خوبی برای اکنون و آینده ایران هم هست. هر بار که دانشجویان در صحنه بودن هم تقویت کننده اعتراضات مردمی بودند و هم جهت دهنده به سمت تغییرات مثبت و مقابله با همه اشکال استبداد و اقتدارگرایی.
18 تیر ماه 88 واکنش جمهوری اسلامی به جنبش دانشجویی ایران حمله به کوی دانشگاه تهران بود که در آن عده‌ای را به شدت زخمی کردند. برخی از خبرها حاکی از کشته شدن چند دانشجو بود. این در حالی است که سالها پیش از آن دانشجویان پیرو خط خمینی در دهه 60 انجمنهای اسلامی دانشجویی یا همان دفتر تحکیم وحدت را تأسیس کرده بودند تا رهنمودهای انقلاب و رهبرش دنبال شود و سدی در برابر دیگر دانشجویان باشد، آنچه که در نهایت به دلیل نوع حکومت و اوضاع در جمهوری اسلامی به حقیقت نپیوست. 11 سال پیش دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای جنبش دانشجویی را پیوند دهنده عرصه خیابان و دانشگاه خوانده بود، روندی که سالهای 88، 96 و 98 هم شاهد بازتولید آن بودند. اما به گفته کارشناسان هرگز دانشجویان در این بود جلوه نکرده بودند. علی افشاری عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت ساکن آمریکا:
ما چرا علی‌رغم این همه بگیر و ببندها، فضاهای امنیتی، محروم کردن دانشجویان از تحصیل، دانشجویان منتقد، ستاره دار کردن اونها برای حضور در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دیگر انواع اقسام تدابیر امنیتی و شبه امنیتی باز دانشگاه برخواسته؟ این به دو عامل برمی‌گرده. نخست خود ماهیت دانشگاه است که پذیرای نظام‌های خودکامه و اقتدارگرا نیست و در اولین فرصتی که پیدا می‌کنه می‌ایسته و خواهان دگرگونی و تغییر میشه. اما دیگر سنت و جنبش دانشجوی ایران و مختصات عملکردیش در 7 دهه گذشته هست که اون تجربه، اون سابقه منبع الهام هست برای نسل‌های جدید جنبش دانشجویی. و از این منظر هستش که جنبش دانشجویی یک، به دلیل اینکه دانشجویان جوان هستند، سرشار از انرژی هستند و همچنین به بخش تحصیل کرده و نخبه جامعه تعلق دارند و لحاظ آگاهی‌ها هم در سطح خوبی هستند و در کنار استفاده از تجارب گذشته جنبش دانشجویی هم اونها مهارت‌های سیاسی و اجتماعی خاصی میده که به طور نسبی توان سازماندهی بالایی دارن. در این مجموعه اینها باعث میشه که فعال شدن دوباره جنبش دانشجویی ظرفیت تغییرات مثبت در جامعه ایران افزایش بده.
آیت الله خامنه ای دانشگاه را محیطی مستعد در جهت برآوردن نیازهای نظام و انقلاب توجیه کرده است و برای دانشجویان در راستای این خواسته هایش بارها سخنرانی کرده است.
بله، شنیدید از الهه روانشاد درباره ادامه اعتراض ها و نقشی که این بار دانشجویان ایرانی در خصوص این اعتراض ها از خودشون ایفا کردند و نشون دادن. سپاسگزارم از یکایی که شما که ما رو همراهی کردید در این مجله نیمروزی. من محمد زرقامی، اجرای این مجله رو به عهده داشتم. دبیر این مجله جمشید زند بود و کارگردان فنیش علی شیبانی که در کنار شما بودیم. و امروز در ادامه اگر با ما در طول روز همراه باشید خواهید شنید. روزتون خوش.
داریوش.
ای سرزمین، ای یادگاه میهن پرپر شده ای، چه قصه سکوت تو میخوایی و آینده دید.
حضوری معترض بر متن یک اعتراض.
تاریخ نشون داده موقعی که مردم هم بسته میشن هیچ قدرتی نمیتونه جلوشون بگیره.
از تهران تا نیویورک،
همین دیشی کم باید سر تا سر دنیا در محلهایی که معمولا اعتراض میکنن بیان بیرون معترض باشن به حضور یک شخصی که کارنامه سیاهی داره در تاریخ جمهوری اسلامی.
گفتگوی من محمد زرقامی با داریوش، جاودان صدای عشق در رادیو فردا.
Thank you. شانه هایت را گریه کردم
جامعه.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
چه زود و چه حیف من گذشتم و سرشور هنوز من گذشتم و به دل حسرت و چو جای پای بر
Asian kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. En iyi konu çaldı telefonlarım, boşver bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı, hesapladım bugün. Dün geceyle tam üç ay bir gün. Dün geceyle tam üç ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda yüz sene bin sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bir gün ben dünyanın en büyük aşığı.